صد سال با خاویار بادم جون جین جین. این همون طعمی که میخواستی ایلیکا، یه وعده سالم واسه تندرستی ایلیکا، تو کوله پشتی هر جا که میری ایلیکا، لذیذترین طعمی که چشیدی ایلیکا، هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا، هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایلیکا. ایلیکا، تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده یه گفتاورد باشید.
گفتاورد با گفتاورد آغاز میشود، هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
گلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران، سلام. پژمان کریمی هستم. خوشحالم از اینکه در قالب برنامه گفتاورد با شما عزیزان امروز همراه و هم کلام هستم. شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی دوم و آخرین نخست وزیر دوران شاهنشاهی ایران به شمار می آید. وی را پایه‌گذار گروهک نهضت مقاومت ملی ایران در سال 1358 معرفی کردند. بختیار را فراماسون نیز نامیدند. او عضو اخراجی جبهه ملی ایران و دبیر کل حزب ایران بود. بختیار در سال 70 و در سن 77 سالگی و در فرانسه به طرز مشکوکی کشته شد. ما امروز به دفتر استاد قاسم تبریزی آمدیم تا با ایشون درباره شاپور بختیار گفتگو کنیم. استاد تبریزی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان بزرگوار.
سپاسگزارم. استاد تبریزی، وقتی به زندگی شاپور بختیار نگاه میکنیم میبینیم که این فرد به عنوان یک فرد سیاست پیشه، سیاست ورز، در قالب معترض به رژیم پهلوی دوم ظاهر شده بود، اما همین فرد در سال 57 نخست وزیر شاه فراری میشه. این رویه بختیار چگونه تحلیل میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاپور بختیار فرزند رضاخان سردار فاتح بختیاریه.
بله، خودش هم زاده بیمجن بوده.
نواده سمسام السلطنه، نخست وزیر بعد از مشروطه. پدر او از عشایر بختیاری بود که دوران رضا شاه با اون برخوردی که نسبت به عشایر کردن، سعی کردن عشایر رو، اون قدرت و جایگاهشون رو از بین ببرن. از جمله پدر ایشون دستگیر میشه، در زندان کشته میشه. پدر بزرگش سمسام السلطنه از رجال سیاسی بعد از مشروطه است که وابسته به سیاست انگلستان بود. او دوران کودکیشو در لبنان مدرسه لائیک فرانسویان درس میخونه که اون دوره با پسر عموش تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک، هم درس بود.
بله.
امیر عباس هویدا هم در همون دوران با او دوستی در لبنان داشت. بعد از پایان درسش به فرانسه میره، تحصیلاتشو در رشته فلسفه آغاز میکنه، با یه دختر فرانسوی ازدواج میکنه. در جنگ جهانی دوم به ارتش فرانسه میپیونده
به عنوان لژیونر.
بله، عرض میشه. بعد خب اونجا یک تشکیلاتی بود تحت عنوان نهضت مقاومت ملی و او دوران جنگ جهانی دوم در خدمت ارتش فرانسه بود بعد از پایان جنگ به درسش ادامه میده. سال 24 به ایران میاد، دیداری با محمد رضا پهلوی داشته و گزارشی از اروپا و کارش میده. در وزارت کار استخدام میشه. در همین دوره به حزب ایران به رهبری الله‌یار صالح، کریم سنجابی، دکتر سدعلی شایگان و دیگران میپیونده.
از خواهی میکنم الله‌یار صالح سابقه فراماسونری داشت؟
نه خیر، ولی او مستقیم وابسته به سیاست امریکا بلد. از ابتدا بیش از اینکه او رو یک آدم وابسته سیاسی بدونیم، اندر فکری و اندیشگی وابستگی داشت. البته دو برادرش علی پاشا کارمند سفارت امریکا بود تا سقوط رژیم پهلوی و فتح بله. لانه جاسوسی. برادر دیگر او جهانشاه ساله که وزیرم میشه، جزو پزشکان دربار بود
بله.
و مدتی هم رئیس دانشگاه تهران میشه، او جزو فراماسون هاست
بله.
ولی الله‌یار به لحاظ تفکر معتقد بود که سرنوشت ایران در امریکا رقم میخوره. اینو تا سال 57 هم بر همین اعتقاد بود
بله.
و بدون اشاره امریکایی‌ها ما نمیتونیم در اینجا کاری کنیم. برای همین هم سیاست صبر و انتظار رو در حزب ایران و جبهه ملی تا پایان دوران پهلوی اینها ادامه دادن بله. البته با یه تفاوت‌هایی که نسبت به رجال دیگر جبهه ملی داشت.
از خواهیم گفت شاید تحصیل بختیار در مدرسه لایک فرانسوی در بیروته که تأثیر ضد مذهبی و شاید مذهب ستیزانه بر بله. بختیار میذاره، چون که در کتاب یک رنگی
کتاب یک رنگی بله. بهش اشاره میکنه. من هیچ وقت مذهبی نبودم، لایک بودم. البته گاهی هم منافقانه به خصوص دوران نخست وزیریش ادعای مسلمانی و اطاعت از مراجع اینا میکرد. حالا اینا بازیگر سیاسی هستند دیگه در
بله،
حقیقت
بله.
به هر صورت او در وزارت کار استخدام میشه،
بختیار.
مسئول مدیر کل اداره کار خوزستان میشه. این دوره نهضت ملی شدن نفته که او با اسناد او در خانه صدان پیدا میشه که با انگلیس‌ها همکاری میکنه، که در همون موقع هم عده‌ای از سیاسیون و اعضای جبهه ملی به دکتر مصدق اعتراض میکردن او باید اخراج و محاکمه بشه. البته خب دکتر مصدق چیزی نگفت، اما بر اساس اسناد به دست آمده لانه جاسوسی او آذر 1331 یعنی بله. در دوره مصدق با امریکایی ها مرتبط میشه و جلسات متعددی با حالا به تعبیر اونها کارمندان سفارت یا کارمند سفارت، به تعبیر ما با جواسیس سازمان سیا داشته. 24 سند ما از ارتباط ایشون بین سال 31 تا 57 داریم. حالا عادی هم از بخشی از اسناد بردن یا امحا شده یا از بین رفته. در این اسناد نکات قابل توجهی هست.
چه نکاتی؟
یک، او معتقده که دوره سال 32 بعد از کودتا دوره مصدق تموم شده، مصدق درکی از تحولات جهان نداره، او به عنوان یه نماد باید باشه، ولی من اگر نخست وزیر بشم سال چند؟
32
بله. البته این کلمه من نخست وزیر بشم تا 57 شاید حدود 9 بار تکرار شده. من اگر نخست وزیر بشم چه کار میکنم؟
دلیلتون چیه راجع به تاکیدات؟
خب ببینید، این دو سر داره. یه سر امریکایی ها با نخبگان سیاسی دوره پهلوی که ارتباط داشتن همین وعده وعیدها رو نوعی القا میکردن. دوم، اینها هم اون تشنگان و قدرت و ریاست و صدارت بودن. این در مورد الله‌یار صالح هم هست. اینها به سال 39 به الله‌یار امریکایی‌ها و الله‌یار صالح میگن جبهه ملی رو فعال کنیم، ما حمایت میکنیم و شما رو نخست وزیر میکنیم. این اسناده، اینو که میگم همش اسناده. میاد میدون فعالیت میکنه، امریکایی‌ها قبول نمیکنن او رو، به بهانه اینکه در جبهه ملی کمونیست‌ها عرض کنم نفوذ کردن و شما وحدت نظر ندارید، که اینو آقای مهندس بازرگان در یادداشت‌های روزانه‌اش هم به این اشاره کرده که آمریکایی‌ها این موضوع رو گفتن. بعد از اتفاقا همون یک سال چند بار الله یار صالح آمریکایی‌ها رو فوش میداد که اینها به عهد خودشون وفا نمی‌کنن. البته بعداً همچنان معتقد بود که سرنوشت ایران در آمریکا
رقم خواهد خورد.
خب به هر صورت آقای بختیار اولین مسئله‌اش این بود، موضوع دوم گزارشی از وضع ایران داد. ما طرفدار اعلی حضرت هستیم، شاهنشاه رو قبول داریم، ولی در دستگاه فسادی وجود داره.
خود ملی‌گراها اساساً موضعشون نسبت به پهلوی دوم همین بود، یعنی بله. شاه بماند
سلطنت کند حکومت بله. نکند، یعنی شعارشون تکیه میکردن به قانون اساسی مشروطیت، که در قانون اساسی مشروطیت شاه نماد قدرت سلطنت میکند، حکومت از آن دولت است.
بله
البته مال اینها باز اون تنها مسئله قانون اساسی نبود، اینها بیشتر تحت تأثیر امریکایی‌ها بودند. مثلا حالا هر کدوم موضوع باید مصداقش هم بیاریم، در سال 41 اینها علیه رفراندوم شاه بیانیه دادن، الله یار صالح و مجموعه حزب ایران و ملی‌گراها حزب ملت ایران، بعد دستگیر شدن. آقای همایون صنعتی‌زاده از جواسیس امریکا در ایران و مسئول مؤسسه فرانکلین
که بنگاه چاپ کتاب‌های جیبی هم زیر مجموعه
بله،
اونها
بله.
بود، درسته؟
اون خود فرانکلین اصلا یه بحث مفصلی داره،
آقای موساوسی کتاب دارن راجعش
بله، بله 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 خوبم تحقیق کردن بله، شد بله. اسناد ساواکو در دسترسش نبود، یعنی اسناد ساواک یه مقدار بیش از اون چیزی که برادرمون
آقای مستقاضی
کن، ولی تحقیقش مستند و یعنی همه تلاش ها رو برای دستیابی به آرشیو ها کردن.
بله
بعد عرض کنم که آقای صنعتی زاده از طرف آمریکایی ها در زندان، این کلمات رو شما دقت کنید،
بله.
از طرف آمریکایی ها در زندان با آقای بازرگان، آقای بختیار، آقای اللهیار صالح و دیگران تماس میگیره، میگه نظر آمریکایی‌ها اینه که شاه بماند، شما مخالفت نکنین.
عجب.
اینها وقتی که قبول میکنن جز مهندس بازرگان بقیه همه آزاد میشن، چون سرنوشت آقای بازرگان با نهضت امام و آیت الله طالقانی گره خورده بود، لذا اونا به 10 سال زندان محکوم شده بودن، اینها محکومیت نداشتن.
بله
آقای بختیار دومین مسئلهش گزارشی از اوضاع ایران میده که اعلی حضرت عرض کنم مورد قبول ما پشتیبانی میکنیم و ولی دولت باید حکومت کنه نه شاه. بعد در مورد درست دوره نخست وزیری فضل الله زاهدیه، فضل الله زاهدی از در مورد زاهدی میپرسن، میگه که زاهدی خوب نظامی و ممکنه فسادی اینها هم داشته باشه.
از بختیار میپرسن،
از بختیار، بختیار میگه اگر ایشون فسادی نداشته باشه ما حاضریم دولت او رو تایید کنیم، یعنی همون دولت کودتا رو، ولی همکاری نمیدونم، باید با دوستانمون صحبت کنیم. مرحله سوم از سالهای 38 به بعد ایشون مکرر خودشو در جایگاه نزدیک به رهبری قرار میده در
جبهه ملی
و حزب ایران، چون این دوره با اللهیار صالح و کریم سنجابی درگیره، سختم درگیره،
همین درگیری که منجر به اخراجش میشه یا نخیر، این برمیگرده به سال 56-57
بله اون مال 57 بعد از نخست وزیری. این دوره ایه که او جزو هیئت کمیته مرکزی جبهه ملیه. این درگیری ها درست در دوره ای که نهضت امام شروع شده، جبهه ملی سرگرم دعوای خودشه که آیا جبهه ملی مشتمل بر احزاب و سازمان ها و گروه ها باشه یا افراد و شخصیت های سیاسی، که اللهیار ساله میگفت ما همه احزاب رو تعطیل میکنیم، شخصیت ها نقش داشته باشن. این درگیری شدید میشه، نهایتا مصدق سال 53 دخالت میکنه، میگه که نخیر احزاب همه باشن، شخصیت ها هم باشن، که اللهیار ساله از اونجا دیگه دوباره با مصدق درگیر میشه، در جلسات علیه دکتر مصدق مطالبی مطرح میکنه. ولی آقای بختیار در این دوره تلاش داره که رهبری حزب ایران رو بگیره. نهایتا سال 44 او دبیر کل حزب ایران میشه تو رأی گیری و اللهیار ساله برکنار میشه از دبیر کلی، ولی عضو مرکزی کمیته مرکزی جبهه ملی هست. موضوع دیگری که ایشون عموما در اسناد بهش تکیه میکنه مسئله همکاری با امریکایی‌ها، که امریکایی‌ها فریب انگلیس‌ها رو خوردن. این یعنی امریکا استعمارگر نیست، یعنی امریکا ماهیتش استکباری نیست، یعنی مثل یه آدم عادی که فریب خورده.
بله.
در صورتی که امریکا در حرکت استعماریش به تعبیر و تحلیل ادوارد سعید
متفکر
فلسطینی نو استعماره، یعنی یه استعمار جدیدیه که همه امکانات رسانه ها و قدرت اطلاعاتی و فرهنگیشو به کار گرفته.
نخست وزیر علی امینی هم همراستا بود با شاپور بختیار.
نخیر اینا دوتا مخالف هم بودن
با اینکه ماهیت امینی... آمریکایی داشتن.
بله،
هر دوشون.
بله، علی امینی مستقیم با آمریکایی‌ها با کندی مرتبط بود. حتی در سال 40 قرار بود که شاه برکنار بشه، علی امینی بیاد رئیس جمهور، یا عرض کنم چیزی همسان او بشه، که نهایتاً با تعهدی که شاه به آمریکایی‌ها میده مسئله شکل جدیدی میگیره. اما از درون جبهه ملی با علی امینی درگیر میشه، که برخی میگن درگیری جبهه ملی با علی امینی عاملش شاپور بختیار بود.
عجب.
یعنی او در اون نطقی که در میدان جلالیه تهران کرد، سنجابی صحبت عادی کرد، اللهیار سالم صحبتش عادی بود، قطرنامی داشت، او اومد علنن علیه علی امینی و دولت و اینا صحبت کرد که باعث به اصطلاح درگیری شد. شاید حالا یه شگردی بود، یا نوعی هم میشه گفت که رقابت بر سر قدرت و صدارت و امثال اینها. در سالهای 1332 تا 57 او مدیریت سه کارخونه که مربوط به بنیاد پهلوی بود مدیریت میکرد. سال 45 یک نامه به شاه میده، اگر اجازه بدین من از ایران برم ساکن فرانسه بشم، چون خانومش با فرزندانش، خانومش فرانسوی بود، فرزندانش رو میگیره میره فرانسه. او در تهران در حقیقت تنها بود که شاه موافقت نمیکنه با رفتنش، او میخواست به شکل قانونی بره. جلسات خیلی محفلی در منزلش بین این سالها داشت، ولی ارتباطش با آمریکایی‌ها قطع نشده بود، مرتب بود. سال 56 که جبهه ملی چهارم تشکیل میشه به رهبری دکتر کریم سنجابی، در این دوره دیگه اللهیار ساله حاضر نیست با اینا کار کنه، در این حال که به امریکایی‌ها امیدوار بود، ولی با جبهه ملی‌ها دیگه کار نمیکنه، میگه من از سیاست کناره کردم. نامه سرگشاده‌ای برای شاه می‌نویسن که داریوش فروهر، کریم سنجابی، بختیار امضا میکنن. قرار بود آقای مهندس بازرگان هم امضا کنه. آقای مهندس بازرگان نسبت به متن نامه اعتراض داشت، باید تندتر باشه، یعنی ما شاهو بیشتر از این که شما نوشتین محکوم کنین. قبول نکرد امضا کنه، نامه رو دادن. خب فعالیت جبهه ملی در حقیقت شروع شد. این دوره خیلی از اعضای جبهه ملی با امریکایی‌ها رابطه‌شون رو گسترده کردن تا سال 57. 57 هم نهضت آزادی هم آقای مهندس بازرگان، آقای دکتر یدالله صحابی و آقای مهندس محمد توسلی با امریکایی‌ها رابطه‌شون رو برقرار کردن و به بنبست رسیدن حاکمیت پهلوی بعد از حکومت نظامی ازهاری بله. امریکایی ها در فکر این بودن از ملیون استفاده کنن، خصوصا در ساواک دهه 40 ناصر مقدم که رئیس اداره کل سوم بود با جبهه ملی ها مرتبط بود به عنوان یک کسی که ارتباط داره. ابتدا با آقای مهندس بازرگان رجوع کردن برای نخست وزیری، ایشون گفتن که دیر اومدین شما.
دلیل این روکردشون چی بود؟ صرفا سابقه امریکایی داشتن برخی از اعضای
نه امریکایی، اول باید ما امریکا رو بگیم. در حقیقت سکاندار حکومت امریکایی ها بودن.
درسته،
امریکایی ها میباست بگن چی بگذره در این مسئله. آوردن جمشید آموزگار هم مال امریکایی هاست. فقط در مورد شریف امامی امریکایی ها و انگلیسی ها با هم توافق داشتن، چون او استاد اعظم لوژ فراماسونری بود، هر دو این جریان با هم موافقت داشت.
پس شما میفرمایید که اگر شاپور بختیار به عنوان یک مدعی ملی‌گرایی عضو جبهه ملی، جبهه‌ای که در واقع اعتراضاتی نسبت به حکومت پهلوی دوم داشت، مسند نخست وزیری رو تصاحب کرد، به این دلیل بود که امریکایی‌ها این نسخه رو برای محمد رضا پهلوی پیشیده بودن.
اینکه در خود اینها انگیزه بود اون عادیه، بلکه اینا آدمای سیاست بازی بودن،
قدرت طلب بودن.
آقای بازرگان قبول نمی‌کنه، میرن دیدن آقای کریم سنجابی، ایشون میگه من با آیت الله خمینی عهد بستم حاضر نیستم.
واقعا این کار کرده بود؟
بله بله. با شاه هم دیدار میکنه ولی میگه من چون عهد بستم، اگر شما بتونین با آیت الله خمینی هماهنگ کنین من قبول میکنم، شرط و امام میذاره. پس از ایشون به دیدن دکتر غلام حسین صدیقی از اعضای جبهه ملی میرن، ایشون قبول میکنه. سه دیدار با شاه داره ولی موفق نمیشه کابینه تشکیل بده. لذا احساس میکنن ایشون حالا سنی بود و موقعیتی هم نداشته. مضافاً در اسناد امریکایی‌ها هست صدیقی روحیه ضد آخوند و ضد مذهب داره، چگونه او رو میخوان نخست وزیر کنین؟ در این بین احساس میکنن زمان رو دارن از دست میدن، بختیار رو مطرح میکنن. بختیار طی دو دیدار با شاه قبول میکنه ولی پشت پرده برنامه است. اولین برنامه اینه که بختیار میاد هایزر وارد ایران میشه،
جنرال هایزر که بره. عامل میخواد تسلط کودتا بود. بله،
نیروهای امریکا در اروپا است، ایشون وارد میشه. سه تا طرح داشت. طرح اولش هماهنگ کردن ارتش با نخست وزیره، چون شاه دیگه از نظر امریکایی‌ها زمانش تموم شده، باید ارتش زیر نظر بختیار باشه، که حتی در ابتدا اولین جلسه عمرای ارتش قبول نمی کنن. هایزر در خاطرات من به اینا توهین کردم که اون چه من میگم شما باید عمل کنین. میگن پس اعلی حضرت چی؟
بله.
میگه که مثل موش دنبشو میگیریم از مملکت میندازیمش بیرون، که شاه هم خودش اینو تو کتاب پاسخ به تاریخ همین کلمه‌ای که دنبشو میگیریم مثل موش میندازیم آورده. موفق میشه که عمرای ارتشو با بختیار هماهنگ کنه. طرح دومش یه کودتا در ارتش به وجود میاره که بررسی میکنن ارتش قابل اعتماد نیست. جنرال های ارتش میگن که ما بدنه ارتش با آیت الله خمینیه. حتی قرباغی تو جلسه میگه من نمیدونم.
بله. ارتش بله.
میگه من نمیدونم الان این رئیس دفترم با من یا با آیت الله خمینیه.
این جمله مشهوریه.
بله. که قابل اعتماد نیست. لذا مسئله دوم منتفی میشه. اگر موفق نشن که آیت الله خمینی و سفرشو به ایران دو ماه تأخیر بندازن، مسئله قتل عام رهبران انقلاب مطرح میشه. جز مصوباتی بود که ناصر مقدم رئیس ساواک مسئول پیدا کردن آدرس رجال سیاسی میشه. حالا بیایم کارنامه بختیار رو در دولتش بگیم. یک کشتار ملت و مثل ازهاری و شریف امامی و جمشید آموزگار ادامه میده. مسئله بعدی آمریکایی‌ها تلاش دارن، او امیدواره که امام نیاد، امام بعد از رفتن شاه مصمم بیاد، فرودگاه‌ها رو می‌بنده، ولی با مقاومت علما و روحانیون و تحسن دانشگاه مواجه میشه. در این موقعیت هم یک بنبستی برای بختیاره، وارد مذاکره میشه، ترفند جدید، شورای سلطنت رو تشکیل میدن که رئیس شورای سلطنت بره خدمت امام و امام بگه مثلا قبول کنی این شورا باش و نه، که امام میگه تهرانی تا استعفا نکرده من نمیپذیرم. تو رجال پهلوی میشه او رو آدمی که دزد نبوده، فاسد نبوده،
بله.
سندی هم بر وابستگی او به غرب یا فراماسون ها نداریم، ولی در شمال رجال پهلوی
ازیاده میشه،
اما سلامتش هم باید رشد تکیه کرد. وقتی که این هم به بن‌بست میرسه، وقتی یار میگه که من میرم پاریس استعفا میدم، امام خوب از اول گفته بود که بختیار غیر قانونیه چون شاه او رو انتخاب کرده، هر کسی که شاه انتخاب کنه غیر قانونیه، اگر بخواد بیاد در ایران استعفاشو باید بده بیاد. مطرح میکنه نه من میرم پاریس. بعد از مذاکره با آیت الله خمینی چی میکنم؟ برخی الان الغای نادرستی میکنن که امامم پذیرفته بود، ولی برخی در این وسط کارشکنی کردند. اینها یا درک و فهم از مبانی امام و انقلاب ندارند، یا دچار بیماری های خاصی هستند. امام که اساس حکومت رو قبول نمیکنه، شخصیت نسبتا موجهی مثل تهرانی رو قبول نمیکنه به دلیل اینکه میخواد سلطنت بمونه، عادی بود. بختیار که اصلا قابل آدم نبود که بهش اشاره کنه که آقای طالقانی موضع گیری کرد. اصلا با اینکه آقای طالقانی از دهه 20 بختیار رو میشناخت که او اصلا داخل آدم نیست، لذا او به کشتارش ادامه میده. امام که میاد او طرح بمباران مراکز تسلیحاتی مونو میده که به بهانه اینکه اسلحه دست مردم نیفته، تو شورای امنیت ملی مطرح میکنه، هیچ کدوم از عمرای ارتش حاضر نیستن که بپذیرن این کارو انجام میدن، مطرح میکنن غیر ممکنه، چون هم کشتار زیاد میشد، هم انفجارات زیادی چه در اطراف ورامین چه در خیابون پیروزی و پادگان ها میاد، همش بمباران میشه. نهایتا امام وقتی که نخست وزیر در تعیین میکنه، دیگه روند او روند منفی میشه، وزرای او رو در وزارتخونه ها راه نمیدن، طرح قتل عام رهبران انقلاب و چهار بعد از ظهر چین مطرح میکنن به عنوان حکومت نظامی،
چهاره بعد از ظهر بهمن،
بله، که در حقیقت امام مطرح میکنن که این حکومت نظامی باید چیکار کنه، واجبه که مردم به خیابان ها بیان. خب با این مسئله بختیار دیگه روز بعدش احساس میکنه که جایگاهی نداره، جمعیت تا کاخ نخست وزیری میرن که او رو دستگیر کنن، حالا با روش و شگردی او رو فراری میدن و تا مرداد 58 او در ایران پنهان بود، اگرچه بیانیه در پاریس منتشر میشد برای اینکه پیداش نکنن. پاریس که میره بلافاصله نهضت مقاومت ملی او تأسیس میکنه، جبهه نجات هم علی امینی. اینجا دو جریان امریکایی به هم نزدیک میشن،
همونا که قبلا با هم متعارض بودن،
بله معارض بودن، تلاش میکنن با عمرای ارتش که کودتای نوشه رو به وجود بیارن، با شکست مواجه میشن. مرحله بعدی وقتی که صدام به ایران حمله میکنه از و خرمشهر رو بعد مناطق رو تسخیر میکنن، بختیار رو صدام دعوت میکنه به عراق، میگه که ما خوزستان رو میخوایم بگیریم، اونجا یه حکومت تشکیل میدیم، شما بیا به عنوان منطقه مستقل، حکومت مستقل. این قرارداد رو میبندن، فرستنده در اختیارش قرار میده، یه فرستنده هم حسنی مبارک در مصر قرار میده. در این دوره ما کمک های عربستان و سعودی، اردن، عراق و مصر رو داریم به اضافه سازمان سیا و اینا. خب این هم در حقیقت با شکست مواجه میشه، دیگه به تدریج جایگاهشو از دست میده. خب در درون خودش هم اختلافاتی، برخی از افرادی که در تشکیلات بودن اختلافاتی به وجود میاد که نهایتاً با اینکه پسر او پلیس فرانسه، اون محوطه‌ای هم که بختیار کشته شده در حفاظتی پسرش بود کشته میشه. حالا دیگه مشیت الهی این بود که او هم به مجازات این دنیاش برسه، بله. تا اون دنیا انشاءالله در جهنم ابدی با دوستانش و
محشور بشه. بله، سپاسگزارم استاد تبریزی عزیز که باز هم وقت خودتون رو به رادیو تهران دادید. از زبان شنونده من پژمان کریمی گفتگو کردم با استاد قاسم تبریزی در محل کارشون، در دفترشون، پیرامون شخصیت و زندگی شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر ایران. شاپور بختیار در سن 77 سالگی در سال 70 در فرانسه همونطور که در مقدمه عرض کردم کشته شد. او در واقع زمانی کشته شد که میشد از او به عنوان یک ورشکسته سیاسی یاد کرد.
و نظامی.
و نظامی. بله سپاسگزارم استاد. عزیزان از محضر شما به اتفاق استاد تبریزی منخص میشیم. انشاءالله من عمری باشه بتونم باز توفیق پیدا کنم گفتگو کنم با استاد تبریزی درباره موضوعی دیگر درباره تاریخ کشورمون. تا گفتاوری دیگر التماس دعا خدا نگهدار.